أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ظاهر این کلمان است که هر موجود زنده ای از آب کمک گرفته، بدون آب حیات راه پیدا نمی کند. برخی ها گفتند این عموم یا اطلاق نمی تواند تام باشد، زیرا فرشتگان زنده اند و از آب نیستند. وجود مبارک عیسی مسیح پرنده هایی را می آفرید در حالی که از آب نبودند. قرآن کریم درباره جن سخنش این است که بل جان خلقناه من قبل و من نار سموم، او از آتش خلق شده است، از آب خلق نشد. پس عموم یا اطلاق این آیه نمیتواند تام باشد. آیا تخصیص و تقییدی به عموم یا اطلاق این آیه برخورد کرد یا راه دیگری است؟ پاسخش این است که ظاهرا فرشته ها منصرفند، برای که نه در ذهن مخاطبان اون روز مطرح بود و نه در ذهن مخاطبان امروز. فرشته ها از این جریان ها مستثنا هستند، موجودات مجرد سمایی هستند، بنابراین حیات اونها را نباید توقع داشت که از آب هستند. اگر واقعا فرشته های ارضی داشتیم نظیر انسان یا جن، خب اونها هم ما یقین نداریم که از آب نیستند. درباره جن درست است که بخش وسیعی از ماده او را آتش و ماده ناری قرار می دهد، اما دلیلی نداریم که از آب کمک گرفته نمی شود. در جریان آفرینش پرنده ها و وسیله اعجاز عیسی مسیح سلام الله علیه، اون هم دارد از تین اینی اخلق لکم من الارض من تینه کیعت تیره به ازدالله از تیر الحمدلله. در قرآن دارد که فَتَخْلُقُ مِنَ التِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اونجا هم از تین سخن به بیان آمده. تین غیر از تراب است، اون خاک آمیخته با آب را میگن تین. پس آب در اونجا مطرح است. پس چه در جریان جن و چه در جریان پرنده هایی که وجود مبارکه عیسی مسیح آفرید، این آب دخیله. چون که در باره خود انسان دارد که انسان را خدا از تراب خلق کرده، در حالی که بعد از تراب مسئله تین و همه مسنون و امثال ذلک مطرح است. پس آب در آفرینش انسان و جن و حیوان دخیل. و در سوره مبارکه نور هم دارد که والله خلق کل دابته مما، هر جنبنده ای که حیات حیوانی دارد از آب کمک گرفته شده. جایی که آب نیست حیات حیوانی و حیات انسانی نیست. اما حیات گیاهی چگونه؟ از آیه سوره نور بر نمی آید. از آیه سوره نور بر نمی آید که حیات در گیاهان هم مطرح است و اونها هم دارای این سنخ حیات هستند. چون در اونجا فرمود والله خلق کل دابتن، مما هر جنبنده‌ای را خدای سبحان از آب آفریده. آیه 45 سوره مبارکه نور این بود: و الله خلق کل دابت مما و من هم من یمشه علا بطنهی و من هم من یمشه علا رجنه. پس از آیه سوره نور بر نمی آید که ما در گیاهان حیات داریم، از این آیه دارد که هر موجود زنده ای از آب است. ما اگر خواستیم حیات گیاهی را از آیه محل بحث استفاده کنیم، از سنخ تمسک به آم در شبه مصداقیه خود اون آم است که جائز نیست. باید از راه دیگر حیات گیاهی را ثابت بکنیم، صغرا را با اون آیات ثابت بکنیم، بگیم گیاه هم حیات دارن و زندن، اومد به عموم این آم یا اطلاق این مطلق تمسک بکنیم، بگیم هر موجود زنده از آب است، گیاهان هم از زنده. و اگر در یک کره گیاه رویده شد، معلومش اونجا آب وجود داشت. در سوره مبارکه فاطر و مانند آن در چند جا سخن از حیات گیاهی مطرح است. در سوره مبارکه فاطر آیه 9 به این صورت است: و الله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. ما به وسیله باران زمین مرده را زنده می کنیم. مستحضری که گیاهان در زمستان خوابند نه مرده، این درخت خواب است نه مرده، وقتی بهار شد به وسیله باران و علل و عوامل دیگر بیدار می شود. این احیای درخت نیست، بلکه ایغاز شجر است، ایغاز گیاه است. این رو بیدار کرد خدای سبحان. بعد از اینکه این بیدار شد، شروع میکند به تغذیه. وقتی تغذیه کرد، از خاک و هوا و آب و کود و علل و عوامل دیگر کمک میگیرد و رشد میکند، خودش رشد میکند و باعث زنده شدن اون گیاه و خاک به مانندان میشود، یعنی مرده را زنده میکند. بالاخره این درختی که بالنده شد و رشد کرد، غذا خورد که رشد کرد. غذای او همون خاک کنار ریشه اوست، اون خاک موجود جامد و مرده است. به وسیله ریشه این گیاهان جذب می شود و زنده می شود. لذا قرآن کریم تعبیرش این است که ما در بهار مرده را زنده می کنیم، نه فقط خوابیده را بیدار میکنیم. هم درختای خوابیده را بیدار میکنند، وقتی بیدار شدن تغذیه اینها شروع میشود، تغذیه اینها که شروع شد مرده را زنده میکنند. چه در سوره مبارکه فاتح چه در سوره سور، سخن از احیای ارض است نه احیای شجر. فرمود: فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. ما مرده را زنده کردیم، در قیامت هم همینطور است، ما مرده را زنده میکنیم. انسان ها از نظر روح خوابیدن، مرده نیستند، مرگ در کار نیست. در قبر به اینها میگویند نم که نو مثل کذا و کذا، اما بدن مرده است، بالاخره خاک شد و در صحنه قیامت بدن را خدا زنده می کند، ارواح خوابیده را بیدار می کند. یعنی روح که نمی میرد که. این که بعد از سؤال منکر و نکیر به این مرده در قبر می گوین نم که نومت الفلان، یعنی بخواب، دیگه سخن از مرگ نیست. نه، ما از این، یعنی ماده اصلی این است یا ماده مهمش این است: و جان خلقناه من قبر من نار سموم. در اونجا دیگه سخن از حاصل نیست که. اینجا هم که در سوره مبارکه نور به طور کلی فرمود و الله خلق کل دابتن مما، بله معلوم شد هستی در کار نیست، به دلیل که در سوره مبارکه نور فرمود و الله خلق کل دابتن مما، معناش نیست که از خاک نیست، از هوا نیست، از علل و عوامل دیگر نیست. عنصر اصلی اینه، و من الماء کل شیء حی، مبدا اصلی اینه. چون تو بیانات نورانی هست امیر هم فرمود قبل از آفرینش بسیار از چیزها خدا آب آفرید. البته اون تعبیر که و کان عرشه و علل ما یه حساب دیگری دارد. اگر اون عرش مطلق باشد یه ماء مطلق است، اگر عرش و فرمان روایی جهان خلقت مادی باشد، بعد همین آب هست که آب اصل بود، اول آب را آفرید، بعد هوا و باد را، باد این آب را حرکت داد، حرکت ها گوناگون بود، تحولاتی در آب پیدا شد، بخاری پیدا شد، دخانی پیدا شد، شمس و قمری پدید آمد و مانند آن که در خطبه اول و خطبه 91 نهج البلاغه اون تطورات را حضرت ذکر کرد. بنابراین از آیه سوره مبارکه نور برمی آید که خداوند همه جنبنده ها را از آب خلق کرد، یعنی ماده اصلیشون اینه. اما حالا غیر جنبنده به نام گیاهان هم حیاتی دارن یا نه، اون از سوره مبارکه نور بر نمی آید، ولی از سوره انبیا بر می آید. و لذا اگر ما در کره از کرات آسمانی گیاهی یافتیم، معلومش غیر اینجا آب بود. برای اینکه فرمود و من الماء کل شیء حی، و حیات را هم قرآن کریم اختصاص به انسان و حیوان نمیدهد، در باره گیاهان هم همین حیات را قائل است. فرمود ما زمین مرده را زنده میکنیم. زمین مرده وقتی زنده می شود که این اجزای ترابی در کنار گیاه قرار بگیرند و جذب بدنه نهال بشن. وقتی که جذب بدنه نهال شدن، حیات گیاهی پیدا بکنند. خب وگرنه صرف باران وقتی بر تراب ریخت، او را تین می کند، نه حی، زنده نمی کند، خاک و گل می کند. بله، اما خاک بخواهد زنده بشود، باید غذای گیاه قرار بگیرد، در بدن گیاه قرار بگیرد و حیات گیاهی پیدا کند. کذالک یحیی الله الارض بعد موتها، در قرآن کم نیست. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها. در سوره مبارک حدید ترمود خدا زمین مرده را زنده می کند. البته یه روایت نورانی از اهل بیت علیه السلام هست در ذیل همون آیه سوره حدید که وعد و ان الله یحیی الارض بعد موتها، حضرت فرمود همونطوری که زمین مرده را خدا زنده می کند، زمینه مرده را هم خدا زنده می کند. و اون با وجود مبارک ولی از ارواح نافذه هست که زمین را پر از عبدالداد بکند، یعنی زمینه زندگی مردم مرده را زنده بید. خب اون یه مصداق باطنیست برای آیه و علمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، مرده را زنده می کند. استدلال بر معاد این نیست که درخت خابیده را بیدار کند. خب اگر استدلال این باشد که خدا همونطوری که خابیده را بیدار می کند، مرده های قبرستان هم بیدار بکنند، این استدلال تام نیست. اما وقتی بفرماید خاک مرده و بی جان را خدا زنده می کند، به دنبالش می تواند بفرماید به کذالک النشور. خب بالاخره این بدن خاک میشه دیگه، این بدن پوسیده خاک شده را دوباره زنده می کند. این استدلال تام است. فرمود ما سقناه و الى فرد المیت فا احیینا به الارض و عدموتها کذالک النشور. خب پس طبق آیات قرآن کریم حیات انسانی و حیوانی و گیاهی داریم. اینا مصادیق هستند که در خارج ثابت شده است وسیله آیات دیگر. آیه محل بحث اونگاه به عموم به احلاقش حجت است. من الماء کل شیء حی، چه انسان، چه حیوان، چه گیاه بدون آب نیست. لذا اگر در گوشی از گوشه جهان، در کره از کرات جهان ما یک نهالی یافتیم، درختی پیدا کردیم، سبزی یافتیم، اطمینان پیدا میکنیم که آبی هست. یعنی را آب رایج نداری، وگرنه با آیه مخالف است. اون دعایی که با آیه مخالف است که نمیتواند مذکور باشد. فرمود به اینکه ما هر چیزی رو از با آب خریدیم. یعنی آب رایجی نیست، آب مصطلحی نیست، اما از راه های دیگر میتوان راب را دید و از آب رایج نیست، آب مرئی نیست مانند آن. خب فرمود که در این بخش ما این کار کردیم و هر موجود زنده را از آب آفریدیم. بعد تمود و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، برای نظم فرمود ما این زمین را به وسیله سلسله جبال میخکوب کردیم که اینها راسی ان، فرو رفتن. بسم الله مجراها و مرساها، ارسا یعنی لنگر انداختن. این به منزله سکان، سکان گرچه صیغه‌اش به صورت جمع است ولی نظیر کبار که صیغه‌اش شبیه جمع است ولی مفرد است. سکان مفرد است، کبار مفرد است که در قرآن کریم آمده. سکان یعنی لنگر. خب با این لنگر که فرو می رود در ته دریا، کشتی حفظ می شود. فرمود یه سلسله کوههای ریشه‌دار باعث حفظ کره زمین از نوسان و میدان و اضطراب. این مال زمین. آسمان را هم حفظ کردن، آسمان را بدون ستون حفظ کردن، یا ستون دارد ولی مرئی نیست. در دو آیه‌ای که در سوره مبارکه لقمان و رعد بود، این دو احتمال مطرح است که خداوند آسمان‌ها را به غیر عمد ترونها نگه می‌دارد. این جمله ترونها در محل جر است تا صفت باشه برای عمد، یعنی خداوند ستون‌های نامرئی دارد. یا نه به غیر عمدن خلق از شما میبینید ترونها که ستویی ندارد. از آیه سوره مبارک رعد و لقمان خیلی نمیشود استظهار کرد، ولی از بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که به غیر عمدن یدعموها، یعنی ستونی که او را نگه داره نیست. حالا چه جاذبه چه غیر جاذبه، فقط به اراده الهی وابسته است. مشابه این پرنده هایی که در آسمان پرواز میکنن، فرمود که ما یمسکون الا الرحمن، اینا با یک جاذبه نگه داشته میشوند، با یک ستون نگه داشته میشوند، یا با ارادت الله نگه داشته میشوند. فرمود ما یمسکون الا الرحمن. این ستار آسمان ها هم همینطوره، پرنده ها در فضا همینطوره. به هر تقدیر جاذبه هم باشد، باز نظم است و آفریده خداست، هیچ دلیلی بر نفی اون نیست. بنابراین اگر چون که آسمان است محفوظ است و زمین است محفوظ، منتها درباره سقف محفوظ که فرمود و جعلنا السماء سقفا محفوظا، هم احتمال آن است که از ریزش و فرود آمدن محفوظ است، که در سوره مبارکه فاطر این معنا تأیید می شود. در اونجا دارد که خداوند نمی گذارد که این ستون ها فرو بریزد. در بخش های دیگر دارد که محفوظ از نفوذ شیطان است. در سوره مبارکه فاطر آیه 41 به این صورت است: ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، نمیذارد اینها از بین برن، متلاشی بشن. البته وقتی مرگ اینها فرا رسید بساط زمین را جمع می کند، بساط آسمان ها را جمع می کند، کل این مجموعه را در هم می کوبد به دو کتا ده کتا واحده، بعد صحنه قیامت ظهور بکند. اما الان محفوظ از ریزش است. اینجا که فرمود ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. راجع به همون نظام آسمان کیهانی است که محفوظه. اما برخی از مفسران مثل امین الاسلام و دیگر مفسران رضوان علیهم احتمال دادن که محفوظ از نفوذ شیطان است. خب اون معنا حق است، در سوره مبارکه صافات و امثال صافات آمده، ولی معنای خاص خودش دارد. بعید است که این آیه ناظر به محفوظ بودن از نفوذ شیطان باشد. تو سوره مبارکه هج این بحث فی الجمله مطرح شد که اینا دسترسی ندارند و آسمان از نفوذ شیاطین محفوظ است و حفظ آسمان ها به وسیله نجوم. اونجا مطرح بود که اینها چگونه در سوره مبارکه هج چگونه این آسمان ها به وسیله فرشته ها محفوظ است یا وسیله نجوم محفوظ است. آیه 16 و 17 سوره مبارکه هج این بود: ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. هیچ شیطانی نمیتواند اونجا نفوذ پیدا کند و اگر بخورد این شهاب سنگ ها به حیات اونا خاطر میدن. اونجا یه بحث مبسوطی شد که اینها نمیتوانند بالا بروند یا استراق سم بکنند یا از وحی با خبر بشند. این یعنی چی؟ و این ستاره ها شهاب است و تیر برای پروندن و رجم شیاطین. اینا جعلناها رجوما للشیاطین یعنی چی؟ اونجا یه بحث مبسوطی شده و اجمالش هم این بود که منظور این است که کل این ستاره که صدها یا هزارها برابر زمین است، این ستاره یک تیری بشود به طرف شیطان. این نیست. همون شهاب سنگ ها میتواند اینها را ترد کند. این یکی. دوم این که بالاخره چون و اوها فی کل سماعین امرها، مقدرات و مشخصات در یک زمان و زمینی شکل میگیرد، بخشی از برنامه ها در آسمان شکل می گیرد، بخشی هم در زمین. گرچه ذات اقدس اله منزه از هر قید و ماده و مده است یک. گرچه حقیقت وحی مبرای از تزمن و تمکن است دو. گرچه روح مطهر پیغمبر نه زمانی است نه زمینی سه. اما بالاخره شرایط زمانی و زمینی دخیل است. خصوصیت مکه دخیل است، کنار حرم دخیل است، کنار مسجد دخیل است، کنار کعبه دخیل است. اینها در اون گوشه ظهور کرده. اینطور نبود که کوه حرا و غیر حرا فرق نکند یا کنار کعبه و غیر کعبه فرق نکند. برای مکانها، برای زمانها یه خصوصیتی هست. خب همونطوری که وحی را باید در محبت وحی، در سرزمین وحی، مثلا مکه تلقی کرد، یک مکان خاصی است که وحی اونجا ظهور میکند. آسمان ها هم میتواند به شرح ایزن. پس مکان مخصوص چه آسمان چه زمین، زمینه تلقی وحی است. همونطوری که کفار حق ندارند وارد مرز حرم بشن، وارد محدود مکه بشن، شیاطین هم حق ندارن وارد محدوده خاص آسمان بشن. چون محدوده حرم این خصیصه را دارد در طول مدت هر کس از هر جایی به هر منظوری خواست وارد محدوده حرم بشه، وارد محدوده مکه بشه، باید احرام ببنده. ولو خواست برادرش ببینه، یه بیماری در مکه دارد، به قصد زیارت نیامده، این حتما باید احرام ببنده، احکام محرم رو رعایت بکنه. وقتی اعمال عمره مفرده رو انجام داد، از احرام به در بیاد، بعد بره حجی مخد بره. چون احرام از کافر متمشی نمی شود، لذا ورود کفار در مرز حرم ممنوع است. این یک خصیصه است در تمام کره زمین، مخصوص حرمه. هر کسی در طول سال بخواهد وارد محدود حرم بشه، بره مکه، برو به قصد تجارت، او اصلا قصد زیارت ندارد، میخواد تجارت کنه، کالای بفروشه یا کالای بخره، الا و لابد باید محرم بشه. و چون محرم شدن از غیر مسلمان متمشی نمی شود، لذا ورود غیر مسلمان در محدود حرم ممنوع. بالاخره یه زمین خصوصیتی دارد، مثل که لیل قدر یه خصیصه دارد. درست است که اونها مجرد تامند، ولی بخواد نصیب بشر بشه، یه زمان و زمین خاص میطلبد. اگر کسی خاص وارد محدود حرم بشه، جلوش میگیرن. همین خصیصه در فضای آسمانی هم هست. اگر کسی خواست وارد فرون محدود آسمان بشه تا ببینه چه خبر است، اونجا تیراندازی میشه. تو سوره مبارکه هجر بحث مبسوطی درباره این که چگونه این کواکب رجوم شیاطینن، اونجا مطرح شد. ولی بر تقدیر حفظ آسمان ها از نفوذ شیطان مطلبی است حق. و اما آیه محل بحث سوره مبارکه انبیا درباره فروپاشی و فرو ریختن و اینهاست، نه درباره عدم دستیابی به وحی و امثال ذالک. گرچه ممکن است اطلاق آیه هر دو را بگیرد، ولی روال اصلی آیه درباره سیانت این نظام کیهانی از فروپاشی است. لذا فرمود به این که ما این رو سقفی قرار دادیم که محفوظ از ریزش است، و مشابه همون آیه سوره مبارکه فاطر خواهد بود. و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون. از آیه ها و نشان ها و علائم سپهری اینها اعراض میکنن، با اینکه درک میکنن. خب اینها درباره آسمان و زمین. بعد نظم داخلی آسمان و زمین که خلقت لیل و نهار است یک شب بود. فرمود باور لذی خلق اللیل و النهار، شب و روز را خدا آفرید. هر دو آیت حق هم در سوره مبارکه اسراء قبلا گذشت که فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. فرمود شب آیت خداست، روز آیت خداست، منتها شب آیت تاریک خداست، روز آیه روشن خداست. شب یه حسابی دارد، یه نظم ریاضی دقیق دارد، چقدر باید شب باشد، کجا باید شب باشد، چجور باید شب باشد، چگونه باید روز بشود، همه اینها نظم ریاضی دارد. اگر از این طرف این زمین به طور آفتاب دارد میگردد، این چهره زمین روشن است و روز است. چون زمین یه جرم سنگین و ماده است، وقتی شمس به این چهره تابید، اون سمتش تاریکه. و چون زمین کروی است، سایه این کره میشه مخروط. چقدر این مخروط طولانی است، قاعدش چقدره، رأسش چقدره، قطرش چقدره، امتدادش چقدره، همش نظم ریاضی دارد. لذا وقتی آفتاب ماه دارد عبور میکند یا سایه زمین دارد عبور میکند، یه ریاضیدان ماهر کاملا میتواند بفهمد که اون قمر با این سایه چه برخوردی دارد، آیا با این سایه برخورد دارد یا ندارد. اگه برخورد ندارد که خسوفی اتفاق نمیافتد، اگر با این سایه برخورد دارد که سایه زمین می افتد رو ماه که ماه نتواند از آفتاب نور بگیرد، او رو نظم ریاضی فکر میکند. اگر در برخور در رأس این مخروط باشد میشه خسوف جزئی، اگر در قاعده این مخروط باشد میشه خسوف کلی، اگر بینابین باشد خسوف مثلا یا دو سومت یا سه فومت بمانند، چقدر طورم میکشد همش نظم ریاضی دارد. فمود بجعلن لیله و نهار آیتین فمهون آیت لیل، او آیت تاریک ماست و جعلن آیت نهار مبصره. اینها بر اساس نظم ریاضی است. حالا که نظم ریاضی شد میشه آیه الهی. فرمود خلق لیله و نهار و شمسه و القمر، اینا همه را آفرید. کلون یعنی چه شمس و قمر، چه نجومی که در لیل و نهار است، که این کلون به این مناسبت است. فی فلکن یسبحون، سابح یعنی متحرک شناور، ماهی ها در دریا سبح دارند، حرکت دارند. فرمود ان لک فی النهار سبحا طویلا، شما تو روز یه سبح طولانی دارید، اشتغال طولانی دارید. شب را دریابید ان ناشعه اللیل هی اشد و اطل و اقوى مقیلا، اگر خواستید مراجعت کنید و خودتون را دریابید شب را دریابید، وگرنه روز هر کسی گرفتار کار خودشه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، اما ان ناشعه اللیل هی اشد و اطل و اقوى مقیلا، به این شرطی که سبح طویل روز اونقدر ذهنتون را پر نکند که ناشعه لیل را از دست بدی. خب پس چه شمس، چه قمر، چه ستاره های شب، چه ستاره های روز، همه اینها در فلک سابحند و حرکت میکنند. فلک یه چیز دائره ایست. اون چی که تو ذهن من هست مرحوم ملا عبدالرزاق لاهجی رضوان الله علیه ظاهرا در شوارق فرموده باشن که اقدمین نظرشون این بود که زمین حرکت میکند. بعد از گذشت چند سال نوبت به قدما رسید که بطلمیوس و امثال بطلمیوس از اینها بودند و فکر کردن که زمین ساکن است و شمس و قمر حرکت میکند و زمین محور است و حرکت مال اونهاست. اخیراً هم به این نتیجه رسیدن از کوپرنیک به بعد که گرچه ابو ریحان هم قبلاً گفتن همچه فرمایشی را داشت، خیلی از ریاضیون به این نتیجه رسیدن که زمین دارد حرکت میکند. پس نظر اقدمین این بود که زمین دارد حرکت میکند، نظر قدما این شد که زمین ساکن است و شمس و قمر حرکت میکنند، باز نظر متأخرین بر این شد که زمین دارد حرکت میکنند. این تحولات هست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که بحثای فلکی را اقدمین تو مباحث ریاضی مطرح میکردند، قدما تو مسائل طبیعی مطرح میکردند. اقدمین وقتی میخواستند حرکت شمس و قمر به سایر ستاره ها رو ترسیم کنند، یه مداری رسم می کردن، خط می کشیدن که اینها مدارشون این است، نه اینکه پوست پیازی هست، جرمی هست، جسمی هست. کم کم نتیجه برخی ها این شد که فکر عده این شد که افلاک جسم نظیر پوست پیازن، لذا بحثای فلکی رو و فلکیات رو تو طبیعیات مطرح می کردن نه تو ریاضیات. این جنگ هایی که اتفاق می افتد خسارت های فراوانی به علوم و پیشرفت علوم می زند. بسیار از کتاب ها، بسیار از نسخه خطی، بسیار از آرا وسیله همین جنگ های جهانی زیر خاک دفن می شود. حالا این دو نکته را اگر فرصت کردی تحقیق کنید. اقدمین این مسائل را تو ریاضیات مطرح می کردن. یک، قدما اینها رو تو طبیعیات طرح می کردن. دو، اقدمین قائل بودن به اینکه زمین حرکت می کند. سه، قدما قائل شدن به اینکه شمس و قمر حرکت می کند، زمین ساکن است. چهار، چون روی طبیعیات کار نشده تقریباً 2000 سال این مسئله راکد بود. نمی شود گفت که 2000 سال بشر بیراه می رفت، چون در این زمینه کار نکرده و اگر کار می کرده، تلاش و کوشش می کرد، شاید زودتر به مقصد می رسید. مطلب بعدی آن است که تو جریان قبض و بسط مستحضرید که اگر یک امری کشف شد، اونچه که مجوز مبادی این است، علل این است، معالید این است، لوازم این است، ملزومات این است، ملازمات این است، خب عوض میشه. قبض و بسط علوم همینه که اگر یه مطلب جدیدی کشف شد، مثلا بیماری جدید کشف شد یا داروی جدید کشف شد، همه لوازم و ملازم و ملزومات و مقارنات اون شی عوض میشه. این میشه قبض و بسط علوم. اما یه محدوده خاص خودش دارد. معناش این نیست که اگر یه فرضیه‌ای به صورت تجربه درآمد، یه مطلب علمی عرضه شد، کل بساط علوم به هم می‌خوره، که کل بساط علوم نظیر مهمان‌های جالسان یک اتاق باشند. یک نفر که تازه وارد شد همه باید جابجا بکنند. خیر، این چنین نیست. یک نفر که وارد شد، همون چند نفری که کنار هم نشستن اونا جابجا بکنن کافی است. نشانش آن است که جناب کوپرنیک وقت، البته قبل از او ابو ریحان و اینا این فرمایش داشتن، به این که زمین حرکت میکند یه کار کوچیکی نکرده. تحول کوپرنیکی که قائل بود به این که زمین حرکت میکند از آن نزدیک است. حالا انشاءالله این رو میذاریم برای پس فردا، چون فردا تعطیل است. والحمدلله رب العالمین.